ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. خوش اومدید و خیلی خوشحالیم که در پنج شنبه شهریور ماه، اولین پنج شنبه شهریور رو داریم در کنار شما سپری میکنیم. سومین روز از شهریور 1401 خورشیدی. من محمد زرقامی هستم. در پنج شنبه‌ای که همچنان پر از خبر، رویداد و اتفاقه، یکی از رویدادهایی که در وبسایت رادیو فردا هم در سرتیتر خبرها قرار گرفته در ارتباط با وضعیت سپیده رشنو، برای اونهایی که وضعیت این زندانی رو دنبال میکنند. وکیل خانم رشنو گفته حال سپیده مساعد است، خانواده موکل من به شدت تحت فشار هستند. اجازه بدید که در اینجا که صحبت از این خبر کردم که در وبسایت میتونید مشروعش رو مطالعه کنید، بریم و سراغی از خبرها بگیریم. در ابتدا با همکارم فرشته قاضی و بعد برگردیم و ادامه بدیم.
ممنون محمد. وقت همگی بخیر. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز چهارشنبه اعلام کرد حملات هوایی ارتش آمریکا در شرق سوریه پیامی به جمهوری اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت تهران بوده که در یک سال اخیر چندین بار نیروهای آمریکایی را هدف قرار دادند. کالین کال، معاون سیاسی وزیر دفاع آمریکا، به خبرنگاران گفت این حملات نشان داد که ایالات متحده در دفاع از خود در برابر تهاجم ایران و نیروهای مورد حمایتش تردید نخواهد کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه هر گونه ارتباطی با سایت‌های مورد هدف آمریکا در سوریه را رد کرده. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده، ساعتی پس از حملات این کشور، دو مکان استقرار نظامیان آمریکایی در شمال شرق سوریه در نزدیکی روستای گرین و میدان قاضی کنوکو در دیروزور مورد اصابت موشک قرار گرفته و در اثر آن 3 سرباز آمریکایی دچار جراحات سطحی شدند. به گفته مقامات آمریکایی، در حملات چهارشنبه آمریکا تعدادی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران کشته شدند. اما سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفته که این نهاد اروپایی پاسخ آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام را به ایران منتقل کرده. پیشتر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از دریافت پاسخ دولت آمریکا خبر داده و گفته بود که بررسی دقیق نظرات طرفهای آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی پس از تکمیل بررسی‌ها نظرات خود را به هماهنگ‌کننده اروپایی اعلام خواهد کرد. ایران دوشنبه گذشته پاسخ خود را به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا ارائه کرد. هنوز جزئیات پاسخ آمریکا به این متن منتشر نشده است. و در خبر دیگر، رسانه‌های داخل ایران تصاویری از انبار و تونل زیرزمینی پهپادهای نظامی ارتش جمهوری اسلامی با عنوان شهر زیرزمینی پهپادهای ارتش نمایش دادند. نمایش این تصاویر همزمان با برگزاری رزمایش پهپادی ارتش انجام می‌شود. این نخستین بار است که چنین تصاویری از تونل پهپادها به صورت رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. بنابر اعلام این رسانه ها، رزمایش 2 روزه مشترک پهپادی سال 1401 ارتش از صبح روز چهارشنبه 2 شهریور آغاز شده و در آن بیش از 150 فروند پهپاد شرکت دارند. گستره این رزمایش خلیج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز ایران اعلام شده. و وکیل سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری زندانی در ایران، روز پنجشنبه خبر داد که حال خانم رشنو مساعد است اما خانواده او به شدت تحت فشار هستند. نعیم رضا نظامی روز پنجشنبه در گفتگویی که روزنامه شرق منتشر کرده به منبع فشارها اشاره نکرده، اما گفته است که بیرون آمدن خانم رشنو باعث می شود این فشارها اندکی کاهش یابد. سپیده رشنو 25 خرداد پس از انتشار ویدیویی از درگیری او با زن جوان دیگری در اتوبوس بر سر حجاب اجباری بازداشت شد. در این ویدیو زن مدافع حجاب اجباری تهدید میکرد که فیلم این درگیری را به سپاه پاسداران میدهد. پس از بازداشت سپیده رشنو تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون حکومتی ایران به نمایش درآمد که در آن نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو دیده می شد. محمد،
بله، شنیدید خبرها رو از فرشته قاضی و اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. نگاهی دوباره خواهیم داشت به ماجرای احیای برجام، جایی که گام‌های نزدیک به توافق شنیده می‌شود. لس آنجلس تایمز اما گفته است که پاسخ برجامی آمریکا هم دارای شرط و شروطی است. همراه خواهیم بود با مهران مصطفی. در حالی که از برجام و احیای اون گفته میشه، امتداد درگیری های آمریکا و ایران در زمین سوریه با همین سیدی. و پای اعتراض ها به بحران آب به همدان هم رسید. گزارشی رو خواهید شنید در این باره از پروانه وحید منش. گزارشی هم خواهیم داشت درباره تأثیر فقر و بحران‌های اقتصادی در ایران بر خشونت و دزدی و سرقت از کیانوش فرید. خوش اومدید به مجله نیمروزی پنجشنبه‌مون. احیای برجام همچنان مسئله‌ایه که دربارش داره صحبت میشه و پس از اینکه روز گذشته پاسخ برجامی ایالات متحده آمریکا هم وصول شد، پاسخی که به هر حال از جزئیاتش صحبتی نشده، حتی نشریات آمریکایی هم در این خصوص تلاش‌هایی رو داشتند که پی ببرن به هر حال جزئیات این پاسخ چیست، اما جز این حاصل نشده که به هر حال این جزئیات آمیخته است از جمله ها و کلمات، ولی اینکه چه چیزی در اون هست بر کسی روشن نیست جز مسائلی که این سو آن سو گفته میشه. اما کاخ سفید واکنش اینو داشت و گفت که به توافق نزدیک شدیم، هنوز برخی اختلاف ها باقی است. مسئله‌ای که بسیاری از شهروندان هم سوال میکنند که همچنان ما شنونده این پاسخیم، به توافق نزدیک شدیم، اختلاف ها باقی است. مهران مصطفی استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای با ماست تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که داره اتفاق میفته. آقای مصطفی بهتون سلام میکنم. لس آنجلس تایمز فقط نکته ای رو اشاره میکنه که شاید این نکته محل مداقه باشه، مبنی بر این که پاسخ برجامی آمریکا به هر حال یک میشه گفت توافق مشروطه که باز این موجب خواهد شد که این توافق مشروع یا این مشروط یا این پاسخ چند بار بین دو طرف بره و بیاد تا به یک قوامی برسه و به اون چیزی برسه که مورد توافق دو طرف باشه. از این شرایط واقعا به چه چیزی میشه رسید؟
خدمتتون عرض کنم که برای درک مسئله باید بدونیم که اولا اروپا شدیداً نیاز به احیای برجام داره به خاطر مسائل انرژتیکی که بعد از جنگ در اوکراین پیش اومده براش، به خاطر این تلاش زیادی میکنه که این مسئله حل بشه. اما هم ایران و هم امریکا هر دو در حال ساختن دکوری هستند برای اینکه این توافق رو در داخل کشورشون قابل قبول نشون بدن، به خاطر اینکه هم در امریکا هم در جمهوری اسلامی مخالفان جدی برجام وجود داره، فعالیت میکنن، تلاش میکنن که این برجام احیا نشود. به عنوان مثال حمله ای که امریکا به سوریه کرده، به نیروهای طرف ایرانی در سوریه کرده، یکی از عملهای دکورسازی است و هر کدوم از اینها چه ایران چه جمهوری اسلامی اظهار میکنن که امتیازاتی رو گرفته. جمهوری اسلامی میخواد بگه که نسبت به توافق قبلی امتیازات جدیدی گرفته و آمریکا میخواد بگه که امتیازی به جمهوری اسلامی نداده. به خاطر این هستش که با اینکه جمهوری اسلامی از بخشی از خواسته هاش مثل کنار گذاشتن سپاه پاسداران از لیست
از فهرست گروه های تروریستی
بله کنار دیگه نمیخواد این مسئله رو، اما با درخواست های دیگه ما مواجه میشیم. جمهوری اسلامی به نظر میرسه که درخواست کرده برخلاف خود برجام که میزان غنی‌سازیش از آنچه که در برجام هست یا میزان استفاده از سانتریفوژ های که در برجام محدود شده به نسل یک اینها تغییر بکنه.
آقای مصطفی جدی از این آخه یک نکته هم یان دیدم که بهش اشاره میشه که بخشی از اون چیزی که در پاسخ برجامی آمریکاست معطوف میشه به مسائل اقتصادی برجام، مسئله تحریم ها، نکته ای که جمهوری اسلامی بسیار دنبالش هست. درباره مسئله تحریم ها اصولا گره کار میتونه کجا باشه؟ یعنی کجاست که آیا فقط صرفا تضمینه که مشکل جمهوری اسلامیه؟ و از طرفی این رو هم نباید نادیده گرفت که الان خبرگزاری های رسمی داخل ایران که دولتی هم هستند به شکل دیگری به نوعی دارن مسئله رو جور دیگه بیان میکنن برای مخاطبان داخل ایران، یا دارن موضوع رو به نوعی، حالا نمیدونم این اصطلاح درست باشه، داخل کوتیشن بگیم، به فروش میرسونن به مخاطبانشون.
دقیقا اینها مشغول این کار هستن. ولی چیزی که درباره شرکت ها و مسائل اقتصادی اهمیت داره این که جمهوری اسلامی از شکاف میخواد از یک شکاف بین اروپا و آمریکا استفاده بکنه. میدونیم که اروپایی‌ها شرکت‌هاشون اگر آمریکا از برجام دوباره بیاد بیرون یا تغییراتی در آمریکا حاصل بشه، شرکت‌ها مورد تحریم قرار می‌گیرن و جمهوری اسلامی تقاضا کرده یک چیزی ما عددشو درست نمی‌دونیم، بین یک سال تا پنج سال از تحریم‌ها اینها معاف باشن. مسلماً اروپایی ها این رو قبول دارن، برای اینکه این قوانین بیرون از سرزمینی آمریکا و به قضای آمریکا برای اروپایی ها قابل تحمل نیست. حالا چه جوابی امریکا به این درخواست داده که حداقل شرکت های اروپایی بتونن ادامه بدن؟ ما اطلاعی از این نداریم.
این همون چیزی هست که آقای بورل میگه که بعد از تابستون امکان داره شرایط تغییر کنه و خیلی مایله که تا قبل از پایان تابستون به هر حال تکلیف برجام روشن بشه. اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
بله دقیقا همونه. و در ضمن یک چیز دیگه هم گفته که معقول هستن درخواست های جمهوری اسلامی. من هم فکر کنم ایشون اشارهشون به معقول بودن بخواست به تضمین های اقتصادی برای شرکت های فعالیت شرکت های اروپایی در ایران هست.
سپاسگزارم مهران مصطفی که با ما همراه بودید از پاریس، استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی، همچنان با شما همراه هستیم. یک موضوع یا اتفاقی که روز گذشته هم دربارش صحبت کردیم و امروز هم باز خبرساز شد، تنش‌هایی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در زمین سوریه اتفاق افتاده و این تنش‌ها با حمله روز گذشته نیروهای آمریکایی به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه در دیرالزور خبرساز شد. این بار ستاد فرماندهی ایالات متحده آمریکا میگه در پاسخ به حملات راکتی به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه، مواضع مهاجمان هدف قرار گرفته شد. این دومین حمله نیروهای آمریکایی طی 24 ساعت گذشته که به مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران در سوریه به هر حال رخ میده. همراه هستیم در اینجا با همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. آقای سیدی، سوال اساسی اساسی شاید این باشه که این سطح از تنهشون هم در زمانی که به هر حال ما شاهد این هستیم که مذاکرات احیای برجام جریان داره بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، از چه حکایت میکنه و چه چیزی رو قراره که این میون ثابت کنه حالا برای طرفین و برای ناظران بین‌المللی؟
به نظر من یکی از تلاش‌های جمهوری اسلامی بود که به موازات مذاکرات بتونه از این ابزار و توانایی خودش استفاده کنه برای امتیاز گرفتن، ولی تصور میکنم که نتیجه مطلوب رو به دست نیاورده.
چگونه به نظر شما میخواست امتیاز رو بگیره؟
ببینید، حدود یک ماه پیش گزارش شد که کارشناسای از حزب الله لبنان بر آموزش پهپادهای ایرانی به فاطمیون به سوریه رفتن. شما بارها بوده که جمهوری اسلامی در حین مذاکرات اقداماتی رو به موازات انجام داده برای این که بگه که در ازای دستاوردی در مذاکرات میتونه از این توانایی خودی صرف نظر کنه. یادآوری توانایی جمهوری اسلامی در سوریه و ضربه پذیری نیروهای آمریکا از منظر جمهوری اسلامی یکی از این توانایی‌ها بود که میتونست ابزاری برای شانه‌زنی باشه، اما برخورد متقابل آمریکا و پاسخ تقریبا میشه گفت غیر مطلوب جمهوری اسلامی که آمریکا داده، تصور میکنم که میتونیم بگیم که این سیاست جمهوری اسلامی این محاسبش درست از آب در نیومده.
ولی اگر در نظر بگیریم، این باید پاسخی باشه به حمله‌ای که پیشتر شده بود به مواضع ایالات متحده آمریکا، و از طرفی وقتی میایم نگاه میکنیم حمله‌ای که سه شنبه صورت گرفت و الان دومین حمله ایالات متحده آمریکا در پاسخ به حمله ای که جمهوری اسلامی ایران داشته، اینطور به نظر میرسه که این بار خب آمریکایی ها پیش قدم شدن، اون هم در شرایطی که میدونیم احیای برجام به بند موی وابسته است. در این شرایط طرف آمریکایی چرا چنین اقدامی رو میکنه وقتی که به هر حال همه چیز الان دست به دست هم داده تا پیچیدگی هایی رو پدید بیاره؟
بله، میشه گفت که 9 روز فاصله بود بین حمله 15 آگوست نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به آمریکایی‌ها و متقابلاً تصمیم اقدام متقابل آمریکا. عرضم کردم که از یک ماه پیش گزارشاتی در این زمینه وجود داشت. به نظر من آمریکا محاسباتش بر این اساس بوده که همزمان با پاسخ دادن به پیشنهادات و مطالبات برجامی جمهوری اسلامی این اقدام متقابل انجام بده که بدونه که حتی در صورت رسیدن به یک توافق برجامی مسئله برنامه منطقه‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حضور جمهوری اسلامی و متحدینش در سوریه در جاهای دیگر کماکان سر جای خودش خواهد بود. و نکته‌ای هم که به نظر من روزنامه کیهان امروز به درستی بهش اشاره کرده، ماندن سپاه پاسداران در لیست ترور، اقدامی که جمهوری اسلامی از این خواسته خروج عقب نشینی کرده، به این معناست که این گونه اقدام ها موجه خواهد بود در آینده. حتی در صورت تحقق برجام هم آمریکا هر بار تشریف بده بدون اعلان جنگ، بدون تذکر قبلی، میتونه به نیروهای سپاه پاسداران و متحدینش حمله کنه. این پیغامی بود که به نظر من آمریکا خواست به مقامات جمهوری اسلامی برسونه.
سپاسگزارم از شما. همین سیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، که با ما همراه بودید. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا و میخواییم بریم به همدان، جایی که این روزها اونجا هم رد پای بیابی دیده میشه. بحران آب مسئله جدیه برای ایران. از شهر کرد شنیدیم که بیاب بود و حالا به همدان رسیدیم و شهروندان همدانی هم در اعتراض به خیابان‌ها اومدند. بشنویم گزارش مشروحی رو در این باره از پروانه وحید منش.
تابستان پشت تابستان می آید و مشکل بیابی در ایران هر بار گریبان یک شهر را می گیرد. امسال ما در میانه مرداد آتشین خواندیم و شنیدیم و دیدیم که شهر کرد آب ندارد، ارومیه آب ندارد و حالا همدان، شهری در دامنه کوه الوند، آب ندارد. این گزاره‌های کوتاه اما ترسناک زنگ خطری جدی است از آنچه تمامیت جغرافیای ایران را تهدید می‌کند تا روزی که بالاخره بگویند ایران آب ندارد.
چند روز آب نداریم، آبمون قطع، الان 3-4 روز آب شهری نداریم برای دوش گرفتن، برای حمام، برای خوردن، اصلا یه قطره آب نداریم. اینم که میاد تمام گل‌آلوده.
با گذشت 10 روز از قطع آب در همدان و تانکرهای آبرسان و سرگردانی مردم دبه به دست در صفهای طولانی آب که به ادعای خبرگزاری ایرنا سبک زندگی خود را با این شرایط تغییر دادند و آستانه تحملشان افزایش یافته، مردم همدان دیشب به خیابان‌ها آمدند و علیه مسئولان کشور شعار دادند. در حالی که سخنگوی دولت روز چهارشنبه دوم شهریور از شمارش معکوس برای حل بحران آب همدان خبر داده است، علیرضا الماسوندی معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران روز اول شهریور از خروج سد اکباتان از مدار آبرسانی خبر داد و گفت راه حل وضعیت خشکسالی فعلی در این سد و بی‌آبی مردم همدان اتصال آب‌های سطحی و روان این شهر از جمله دره مرادبیگ و عباس‌آباد به شبکه آبرسانی شهری است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با شمارش معکوسی که سخنگوی دولت از آن سخن می‌گوید منافات دارد. منصور سهرابی متخصص بومشناسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که مسئله همدان به آسانی قابل حل نیست.
مستظر هستید برای مشکلاتی که در طی سالیان متمادی با مدیریت غلط ایجاد میشه نمیتونه راه حل آنی و فوری داشت. واقعیت امر این است که مدیریت منابع آب در ایران با مشکل اساسی روبرو هست. در همدان هم این وضعیت وجود دارد و نمیتوان راه حل فوری داد که مشکل آبی همدان رو حل کرد. تنها راه حلش اینه که چاه‌های بیشتری رو حفر میکنن که آب‌های زیرزمینی بیشتر افت خواهد کرد. حالا ما در همدان دشتایی رو داریم که از سالیان دور فرونشست داشتند و این قضیه تشدید خواهد شد، یا یعنی اینکه پروژه های انتقال آب رو تصریح بکنن یا احداث پروژه های انتقال آب جدید داشته باشیم که از استان کردستان از بیجار در دست اجرا هست، که خود این قضیه شبیه مسئله آب در زاینده رود خواهد بود، در آینده موزل ساز خواهد شد و بحرانزا خواهد بود. لذا فکر میکنم که میبایست راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای برای حل درازمدت این قضایا پیدا کرد و در حال حاضر هم تنها راه ممکن فعلا آبرسانی سیار به مردم هست تا بارندگی‌ها رو داشته باشیم، یا بتوان با روش‌های درازمدت و میان مدت برداشت آب در کشاورزی و صنعت رو کمتر کرد و آب رو به مردم رسوند.
محمد ضروری مدیر عامل آب منطقه‌ای استان همدان گفته است که این اداره سعی کرده با استفاده شبانه روزی از چاه‌های اجاره‌ای کشاورزان آب مورد نیاز مصرفی و شرب همدان را تأمین کند، اما همچنان آب کافی برای این شهر وجود ندارد. در کنار خشکسالی و سدسازی‌های غیر علمی، یکی از بزرگترین دلایل خشکسالی در مناطقی چون همدان و شهر کرد کشاورزی بی‌رویه به بهانه خودکفایی عنوان شده است. مسئله‌ای که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها بر آن تاکید کرده است. مصطفی فدایی فرد رئیس کمیسیون ارزیابی سیلاب‌ها پیشتر در این باره در تلویزیون دولتی ایران چنین گفته بود.
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
در حالی که ویدیویی از تجمع شبانه مردم همدان در کنار چشمه‌های اطراف این شهر برای پر کردن دبه‌های خالی از آب منتشر شده است، کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر با انتقاد از نحوه مدیریت بحران در کشور و فراموشی اولویت‌های رفاهی مردمی که حداقل‌هایی چون آب و نان ندارند، از ارسال کامیون آب معدنی به عراق برای راهپیمایی روز اربعین انتقاد کردند و نوشتند کربلا اینجاست، به شما آدرس غلط دادند.
بله، شنیدیم از بحران آب در همدان. اگر که شما در همدان زندگی میکنید، خودتون تجربه کردید این وضعیت رو، چه بهتر که موبایلتون رو بردارید برای ما مشاهدات خودتون رو بنویسید. اگر راحت تر هستید که به صورت صوتی پیام خودتون رو ارسال کنید، چه بهتر که صوتتون رو برای ما ارسال کنید. ما صوت شما رو امانت داریم و برای دیگر شنوندگانمون هم پخش خواهیم کرد. بنابراین با ما همراه باشید و ما رو دنبال کنید در شبکه‌های اجتماعی.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همونطوری که میدونید شاید گفتن این حرفا تکراری باشه، این که فقر و بحران اقتصادی دوتا از معضلات جامعه ایران شدن، به ویژه به واسطه سیاست هایی که دنبال شده، سیاست های اقتصادی و مسئله‌ای که در قبال تحریم ها در پی گرفته شده و همین تأثیر گذاشته بر مسئله خشونت، دزدی و سرقت. کیانوش فرید نگاهی داشته به این ماجراها در کنار هم.
یک جوان با یک قمه و در روز روشن در ترافیک بزرگراه نیایش تهران با تهدید راننده زن یک خودروی 206 را نگه می‌دارد و اقدام به سرقت از او می‌کند. این ویدیویی است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. پلیس آگاهی تهران بزرگ هم روز 27 مرداد خبر بازداشت این سارق یا زورگیر را اعلام کرد و گفت که او به 100 فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرده است. بعدتر فرمانده کل نیروهای انتظامی حرف از حکم اعدام برای این سارق را زد. این در حالی است که تاکنون دستگاه قضایی کشور حکمی در این باره صادر نکرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم اعدام برای زورگیری تعیین نشده است. حسین اشتری فرمانده کل نیرو انتظامی در حالی صحبت از اعدام این شخص در همان محل حادثه می کند که خود در نشست خبری روز شنبه 27 مرداد تأکید کرد که از سال 97 با افزایش قیمت ها آمار سرقت در کشور به یک باره 37% افزایش یافته است. این سرقت و حرف از مجازات اعدام با واکنش های گسترده و متفاوتی روبرو شده است. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و از رسانه های نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران در شماره روز شنبه 1 شهریور ماه خود با اعلام اینکه وضعیت بد اقتصادی موجب وادار شدن عده‌ای به سرقت و زورگیری می شود نوشته است که قوانین برخورد با دزدان و زورگیرها کارآمدی لازم را برای بازدارندگی ندارند. نویسنده این مقاله راه علاج واقعی و جدی ناهنجارهایی مانند دزدی که بنابر گزارش رسمی در صدر آمار جرائم قرار دارد را برطرف کردن بحران اقتصادی می‌داند. حسین قاضیان جامعه شناس در گفتگو با رادیو فردا نیست از رابطه فقر، خشونت و دزدی در جامعه می‌گوید.
چیزی که در جامعه ما وضعیت رو بدتر کرده ترکیبی است از فقر و همینطور نابرابری، چون درک از نابرابری در کنار وجود فقر به این وضعیت خشماگین و خشونت دامن میزنه، چون به هر حال فقر با خودش ناکامی هم میاره. ما با ناکامی های زیادی روبرو هستیم، قشرهای فقیرتر ناکامی های بیشتری رو در زندگی تجربه میکنن و ناکامی میدونیم که با خودش خشم میاره و این خشم در شکل پرخاش یعنی خشم کلامی و در شکل خشونت یعنی خشم بدنی و آسیب جسمی به همراه میاره که خودش رو در جرایم خشن نشون میده. این رو بذارید همونطور که گفتم در کنار نابرابری و اینکه وضعیت فقیرانه که من درش زندگی میکنم ناشی از برخورداری دیگران هست و بنابراین درک این نابرابری خشم من رو متوجه کسانی میکنه که از من بیشتر دارن. حالا این بیشتر داشتن ممکنه یک گردنبند طلا باشه به گردن که کسی از گردن من بقاپه یا یه ماشین بهتر باشه. همه اینها میتونه به جرایم خشنی منجر بشه که طرف میخواد اون ناکامی خودش رو از این طریق جبران بکنه و در شکل فعالیت خشن ظاهر میشه. میدونیم که پلیس هم اشاره کرده که اینجور جرایم در اثر افزایش فقر در سال 97 بعد چندین درصد افزایش پیدا کرده و خودش گواه اینه که فقر در کنار نابرابری که اشاره کردم چگونه میتونه به افزایش جرم به ویژه جرایم خشنی بیانجامه که در این وضعیت بقا به کار آدمهایی میاد که از راه های معمول نمیتونن اوضاع احوال خودشون رو سازمان بدن.
در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری و اخاصی وجود ندارد، اما بر اساس ماده 669 این قانون هر کس دیگری را به قتل یا یا ضررهای مالی تهدید کند، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 1 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. پیش از این دادستان مرکز خراسان رضوی 23 تیر از قضات خواسته بود که در مورد جرائم سرقتی که شروط صدور حکم حد یا قطع دست را دارند، بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی رأی به قطع دست و حتی اعدام دهند. تأکید بر تشدید مجازات‌های سرقت از سوی مقامات ایران، مجازات‌هایی مانند اعدام و قطع دست در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش آمار دزدی در ایران می‌دانند.
گزارش کیانوش فرید ما رو میرسونه به پایان مجله نیمروزی و اما وعده بعدی ما با شما مجله بعد از ظهر.